ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در شب 5 شهریور 1393 خورشیدی برابر با 27 اوت در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. و من رضا ولی‌زاده همراه با سام خاکزاد از اتاق فرمان تا پایان برنامه همراه شما. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها در کمتر از 1 دقیقه برنامه های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم حسین قوی.
با درود فراوان، سازمان ملل متحد نیروهای گروه خلافت اسلامی را به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه متهم کرد و از سوی دیگر دمشق را متهم نمود که علیه مخالفان خود از گاز کلور استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان ملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شده عنوان کرد که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با انتقال سلاح از عراق به سوریه موازنه قدرت در سوریه را در واقع تغییر دادند، به طوری که اکنون بر مناطق وسیعی از این کشور سیطره یافته و تلاش می‌کنند قوانین افراطی شریعت را به اجرا بگذارند. در این گزارش آمده است که در شهر رقه و مناطقی از استان حلب که تحت تسلط نیروهای داعش است، صحنه‌های اعدام در ملأ عام به امری معمول تبدیل شده و کودکان نیز اغلب در این مراسم حضور دارند. گزارش سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از اقدام حکومت سوریه در بمباران مناطق غیر نظامی، آن را بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت جنگی خواند. در خبر دیگر، عراق برای شکستن محاصره شهر آمرلی در شمال عراق در حال گردآوری نیروست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق نیروهایی از جمله متشکل از اعضای گروه‌های شیعه مانند اصحاب الحق و سازمان بدر را در منطقه توز خورماتو در استان صلاح الدین برای شکستن محاصره آمرلی گردآورده است. پیشتر جنگنده‌های عراقی روز سه‌شنبه به نیروهای گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر آمرلی در شمال عراق حمله کردند. در آن سوی مرزها، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه ناظران خود را از روند شمارش مجدد آرا بیرون کشید. شمارش مجدد آرا با نظارت سازمان ملل متحد پس از اعتراض و شکایت آقای عبدالله از چند هفته پیش آغاز شده بود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعتی پس از این اقدام عبدالله عبدالله، نماینده سازمان ملل از اشرف غنی احمدزی در واقع رقیب انتخاباتی دیگر خواست که او نیز برای رعایت انصاف ناظران خود را بیرون بکشد. با این حال نیکلاس هیسام، معاون دفتر سازمان ملل در کابل، اعلام کرد که شمارش آرا با حضور ناظران محلی و بین المللی ادامه خواهد یافت. پس از 50 روز جنگ و درگیری در نوار غزه، روز چهارشنبه مردم این منطقه به سر کارهای خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مغازه‌داران فروشگاه‌های خود را باز کردند و ماهیگیران قایق‌هایشان را به سوی دریا بردند. جمعیت 1,800,000 نفری غزه بر پایه این گزارش روز چهارشنبه نفسی به راحتی کشیدند. بر اساس طرح آتش‌بس بلند مدت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، دولت اسرائیل تعهد کرده که محدودیت‌ها در رفت و آمد‌های مرزی با غزه را کاهش دهد و تحریم‌های 8 ساله را لغو کند. آقای ولی‌زاده،
ممنونم از شما حسین قویمی. مشروع خبرها رو شنیدیم، اما برنامه‌هایی که جان خاکزاد تهیه کننده این مجله شبانگاهی برای ادامه برنامه انتخاب کرده. پس از 50 روز درگیری میان حماس و اسرائیل، بالاخره دو طرف درگیری با آتش بس بلند مدت موافقت کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی از بازطراحی قلب راکتور اتمی عراق خبر داد. گفتگو می‌کنیم با یک کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. درگیری یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی و شلیک تیر اخطار. در این باره گفتگویی داریم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
لنجای معمولی معمولا اینا سلاح ندارن و چون این لنج ویژه سلاح داشته، به احتمال بسیار زیاد مال سپاه پاسداران بوده.
یکی از مقام‌های وزارت بهداشت گفته مردم 5 استان ایران دچار سوء تغذیه‌اند. ضیاءالدین محضری، متخصص تغذیه در ایران، می‌گوید
برای اینکه توجهی به فرهنگ تغذیه ندارند یا از نظر توان اقتصادی لازم در جهت تأمین نیازهای زیستیشون ندارند.
71مین دوره از جشنواره فیلم ونیز هم امروز آغاز به کار کرد. خبرنگار اعزامی رادیو فردا از ونیز درباره این جشنواره برای ما خواهد گفت. و از همه شنیده دنی تر صدای شما شنونده رادیو فرداست که حتما میشنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. اگرچه آتش‌بس بلند مدت میان اسرائیل و فلسطین به 50 روز درگیری و کشته شدن بیش از 2000 تن از نظامیان و غیر نظامیان فلسطینی پایان بخشید، اما در تهران به عنوان نوعی پیروزی برای جمهوری اسلامی تلقی شد. مرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
درست ساعتی پس از آنکه اسرائیل 3 ساختمان از بلندترین ساختمان‌های غزه را بمباران کرد و گفت که مرکز فرماندهی حماس بوده، اعلام شد که حماس و اسرائیل با یک آتش‌بس بلند مدت برای رسیدن به صلحی پایدار توافق کردند. پیشنهادی که مصر ارائه کرده بود، صلحی که با ساخت و ساز بندر غزه و برداشته شدن محاصره چند ساله این منطقه آغاز خواهد شد. همین خبر مردم غزه و مردم تل‌آویو را برای پایکوبی و شادمانی به خیابان‌هایشان کشاند. بیش از 2600 کیلومتر آن سویتر، اما در تهران، مقامات ایران نیز یکی یکی این آتش‌بس را پیروزی خون بر شمشیر دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفتند. علی لاریجانی در همان نخستین ساعت کاری مجلس شورای اسلامی گفت:
امروز روز بزرگی است، روزی است که بار دیگر ندای حق طلبانه خون بر شمشیر پیروز است، بر جهان اسلام تنین انداز شد. روز گذشته مقاومت ملت فلسطین ماجراجویان صهیونیست را به ذلت واداشت. ملت ایران مفتخر است که بار دیگر یارین منتا فتح الفتوح مجاهدت نصیب ملت مظلوم فلسطین گردد. مجلس شورای اسلامی این پیروزی بزرگ رو به رهبر عزیز انقلاب تبریک عرض می کند.
و در پی آن 183 تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه این آتش‌بس را مقدمه پیروزی نهایی و آزادی بیت المقدس خواندند. وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی نیز با انتشار بیانیه‌ای با نصرت الهی خواندن آن تاکید کرد که این به گفته این بیانیه پیروزی بار دیگر نشان داد که تنها راه احقاق حقوق مردم فلسطین خط مقاومت و پایداری است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز کوتاه زمانی بعد در مشهد اعلام کرد امروز رژیم صهیونیستی بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند و نابودی آن کار ساده است. سرتیپ پاسدار حسین سلامی در این حال تأکید کرد که ایران به بازیگر اصلی در تعیین سرنوشت به گفته او منطقه و جهان تبدیل شده است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، هم با نوشتن نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای گفت که از سوی بسیجیان ایران که به گفته او برای صدور فرمان عملیات نهایی آزادی بیت المقدس لحظه شماری می‌کنند، پیروزی به گفته او امت اسلام را به علی خامنه‌ای تبریک می‌گوید. پیش از این هفته نامه آمریکایی تایم نیز در مقاله‌ای نوشته بود که یکی از نتایج درگیری‌های اخیر اسرائیل و حماس نزدیک شدن دوباره ایران و گروه حماس بوده است. حماس و ایران بر سر مسائل سوریه دچار اختلافات و دوری شده بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میزبان شماست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنچه که آغاز بازطراحی قلب راکتور عراق نامیده خبر داده است. آقای صالحی در صحبت‌های خود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا را بازتاب داده، مسائل فنی و مسائل سیاسی را مکمل یکدیگر دانسته و گفته است در مجموع میتوان گفت روند همکاری ما و لحن آژانس روز به روز مثبت‌تر می‌شود. محمد زرقامی درباره تغییرات فنی مورد اشاره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نظر بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را جویا شده است. بهروز بیات:
این موضوع تغییر در طراحی را اول متخصصان دانشگاه پرینستون مطرح کردند که چگونه میتوان با افزایش درجه غنای سوخت ریاکتور آب سنگین مقدار تولید پلوتونیوم را کاهش داد. همچه چیزی اتابه باز طراحی داره و ظاهراً آقای صالحی سازمان انرژی اتمی ایران هم یک همچین راهی رو دارن طی میکنن. اول مطرح کردن که قصد باز طراحی دارن، نتیجه باز طراحی این خواهد شد که مقدار پلوتونیوم تولید شده اگر ریاکتور به طور متعارف کار بکنه یک سال حدوداً 1/10 میشه، یعنی خطر جمع کردن انباشت پلوتونیوم از بین میره. خواهی موضوع که مطرح بوده، اما تا چه حد این روی بازده ریاکتور اثر میذاره؟ یعنی برای یه ریاکتور پژوهشی احتیاج مهم اینه که جریان نوترونی که از ریاکتور بیرون کشیده میشه برای کارهای دیگه که باید صورت میگه، مثلا تولید رادیو دارو، تا چه حد این تحت تاثیر قرار میگیره. این سوالیه که دقیقا جواب داده نشده هنوز، ولی در هر حال واقعیت اینه که ریاکتور پژوهشی خواهد ماند، اما مقدار پلوتونیوم که تولید خواهد کرد کم خواهد شد. موضوع تازه‌ای نیست، موضوعی که مدتی روی میزه و ظاهراً توافق‌هایی هم روش صورت گرفته تا حدودی با غرب. حرف نهایی گفته نشده، ولی به نظر میاد که قدم هایی در این سو گذاشته شدن.
آیا اونطوری که آقای صالحی هم گفتن این میتونه رفع کنه نگرانی های به گفته آقای صالحی برخی کشورها رو؟
تا حدودی بله، یعنی این واقعیت که تغییر طراحی میتونه تولید پلوتونیوم رو به شدت پایین ببره، البته همراه با افزایش غنا، چون در طرح اولیه قرار بوده اورانیوم طبیعی یعنی غنی نشده به کار برده بشه، ولی در این مورد مجبورن که درجه غنا رو بالا ببرن. خب این قطعا تا حدود زیادی پایین خواهد برد، نگرانی رو رفع خواهد کرد تا حدود زیادی. منتها آیا صحبت نهایی واقعا نمیشه راجبش قضاوت کرد؟ من شخصا فکر میکنم اگر که ایران توافق میکرد، طرف مقابل هم توافق میکرد که سوخت ریاکتور پژوهشی عراق پسماندهش به خارج انتقال داده میشد، حتی بهتر بود، چون به نظر من تنها بخشی از برنامه هستی ایران که دراز مدت به درد میخورد این ریاکتور پژوهشی عراقه، چون میشه ایران ریاکتور پژوهشی نداره برای بسیاری مصارف، مثل مصارف پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خیلی مصارف عدیده داره همین چیزی. این تنها چیزی که تنها ریاکتوریه، تنها بخشی از برنامه هست که به درد میخوره. متاسفانه مسیری به مسیری برده شده که مسیر متداول و متعارفی نیست، در هر حال کار صورت گرفته.
آقای بیات، از یک طرف آقای صالحی اشاره میکنن به اینکه مسائل فنی با مسائل سیاسی مکمل همدیگه هستند در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، و اشاره هم میکنن که نمیشه هر وقت اراده کرد اونها بتونن بیان و از مثلا تأسیسات پارچین دیدار کنن. اما خب حالا اگر پارچین رو کنار بگذاریم، در خصوص تأسیسات هسته‌ای فوردو و عراق تا چه اندازه امکان این هست شما گمان میکنید که جمهوری اسلامی ایران بر سر مسائل فنی کوتاه بیاد؟
من فکر میکنم سر مسائل فنی جمهوری اسلامی کوتاه آمده تا حدود زیادی. مشکل بزرگ به نظر من در بخش سیاسی خوابیده. دولت جمهوری اسلامی مستقل از اینکه بخواد سر موضوعات تکنیکی تا چه حد کوتاه بیاد، تا حدودی هم آمده، رژیم احتیاج به حفظ آبرو داره. زیاد سر موضوع هستی تبلیغ شده، به هزینه تولید شده برای کشور و نمیتونه همینجوری صرف نظر بکنه.
بهروز بیات بود، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد در مورد آغاز بازطراحی قلب راکتور عراق به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و فرماندهان ارتش آمریکا گزارش داده یک کشتی آمریکا در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی رویارویی داشته و تیر اخطار شلیک کرده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میپرسد چه شرایطی میتوانسته به این رویارویی منجر شود. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا:
در وهله اول باید بگم که ناوهای آمریکایی به طور کلی در اجرای ماموریتشون در خلیج فارس گشت زنی میکنن. به این گشت زنی جزء کارهای معموله این هاست. با اینکه نقطه یا موقعیت این حادثه ای که رخ داده ندادن، ولی به احتمال 100% خارج از محدوده آبهای ایران بوده که آمریکایی‌ها در اونجا گشت میزنن. و روش کار اینی که برای شناسایی و به طور کلی ببینن که قایق‌های اطراف ناو یا به طور کلی لنج‌ها چه فعالیتی می‌کنند، معمولاً یک قایق کوچک رو ناو به آب می‌ندازه و برای شناسایی می‌فرسته به طرف لنج یا هر وسیله دیگری. و آمریکایی‌ها هم همین کارو کردن. به همین جهت این نزدیک شده برای شناسایی، ولی با توجه به عکس‌العملی رو که از طرف لنج نشون داده شده، اینها یک تیر هوایی شلیک کردن و بعد عقب نشینی کردن.
خب آقای آریان، در گزارش اومده که شناور ایرانی یک قایق ماهیگیری بوده. چرا در اون مسلسل یا تیربار وجود داشته؟
لنجایی رو که در خلیج فارس کار میکنن، رفت آمد میکنن، اینا یا ماهیگیری هستن یا برای کارهای تجاری و ترابری و نقل انتقال کالا بین دو تا ساحل خلیج فارس. لنجی رو که معمولا ماهیگیری باشه یا حتی لنجای معمولی، معمولا اینا سلاح ندارن. و چون این لنج ویژه سلاح داشته، به احتمال بسیار زیاد مال سپاه پاسداران بوده و در واقع در پوشش کار ماهیگیری داشته کارهای تجسسی انجام داده، جمع‌آوری اطلاعات، همون کاری رو که آمریکایی‌ها با ناو می‌کنن.
میشه احتمال داد که این قایق ایرانی اومده بود جلو که به کشتی آمریکایی بخواد هشدار بده که به آب‌های ایران داره نزدیک میشه؟
خیر، فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. برای اینکه برای هشدار دادن به یک ناو آمریکایی از لنج استفاده نمی‌کنن. سپاه پاسداران میتونه با ناوچه‌هاش این کارو بکنه. به احتمال بسیار زیاد این لنج ماهیگیری که مجهز به سلاح بوده، کارش جمع‌آوری اطلاعات بوده، گشت‌زنی بوده و به طور کلی گزارش تمام دیده‌ها و اون چرا که در طول گشت‌زنی به دست آورده. این جزء کارهای شناسایی است که انجام میگیره.
خب در گزارش ها اومده آقای آریان، قایق کوچکی که کشتی آمریکایی به سوی قایق ماهیگیری ایرانی میفرسته، متوجه میشه که تیربار یا مسلسل، یکی از مسلسل های اون قایق که دو تا مسلسل درش بوده، اون قایق کوچک و نشانه رفته و سپس اونها دور میشن و تیر اخطار شلیک میکنن، با وجود اینکه قایق ایرانی تیری شلیک نکرده بود. چرا اصلا تیر اخطار شلیک میکنن و اصولا یک چنین اتفاقی تا چه حد میتونه جدی و خطرناک باشه؟ یک چنین رویارویی،
این رویارویی میتونه کاملا خطرناک باشه، برای اینکه اگه بخواد یه لنجی که نباید مسلسل داشته باشه ولی داره و نشانه‌گیری کرده به طرف یک قایق کوچکی که از یک ناو آمریکایی اومده، میتونه خطرناک باشه. ولی به باور من آمریکایی‌ها نخواستن درگیر بشن و به احتمال بسیار زیاد فرمانده ناو تشخیص داده که این مال سپاه پاسدارانه، داره در این منطقه گشت میزنه برای جمع‌آوری اطلاعات. اینی که فقط اکتفا کردن به یک تیر اخطار هوایی و بعد همونطوری که در گزارش آمده از منطقه دور شدن و فاصله گرفتن و لنج هم فاصله گرفته، نخواستند که واقعا درگیر بشن. و این به هر حال برمیگرده به تصمیم فرمانده ناو آمریکایی. نکته دیگری رو که باید در اینجا ذکر بکنم اینی که به هر حال استفاده از لنج، چه توسط سپاه پاسداران یا چه توسط ارتش یا چه در زمان گذشته، برای نوکارها سابقه داشته. معمولا یه لنجی که پروانه داره از اداره بندر و کارکنان لنج معمولا همشون کارت ملوانی دارن، در گذشته هم ممکن بود که برخی از درجداران یا پرسنل نیروی دریایی و حالا سپاه رو با کارت ملوانی درست مثل یک خدمه میفرستن روی این لنج ها و این لنج ها میرن برای کارهای شناسایی، یعنی درست مثل یک لنج ماهیگیری، یا حتی ممکنه برن به بنادر اون سوی خلیج فارس در اونجا اطلاعات جمع آوری بکنن. این نوع کارها سابقه داره به جزء کارهای اطلاعاتی.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور همکارم پاسخ میداد. و نوبت چهار شنونده است. چهار شنونده که برای شما حرف دارن، حرفاشون رو با هم بشنوید.
میخواستم از آقای آیت الله مکارم شیرازی بپرسید که سرعت اینترنت چه ربطی به موازین شهر دارد. از این آقا هم بپرسید که آیا شهر مخالف تمدنه یا چی هستش که ایشون با این مشکل دارن. مرسی.
آقای روحانی، نرخ تورم وقتی کاهش خودشو در یک جامعه نشون میده به قیمت اجناس و هزینه زندگی مردم رو به بهبودی گذاشته باشه، همچون چیزی اتفاق نیفتاده و شاید فقط نرخ تورم جیبی مسئولین بهتر شده باشه.
آقایون خبرگان رهبری، به وظایفتون عمل کنید. شما عملکرد آقای خامنه‌ای رو می‌بینید با اون رئیس جمهور منتخبش که نظرش بهش نظرش نزدیک بود که به مملکت چه صدمه‌هایی وارد کرد و کارهای دیگه‌ای که مثل انتخابهای دیگرش و عمل کردش. شما باید جوابگوی ملت باشید، نه اینکه تعظیم کنید در برابر آقای خامنه‌ای.
یه پیغامی داشتم برای آقای روحانی. ایشون نکنه که میرن مثل آقای احمدی نژاد جای خونهشون خرید میکنن که اینقدر راحت تورم میارن پایین. تشریف بیارن بیرون ببینن که چه خبره، در جایی که خودشون بنزین 80% زیاد میکنن. اصلا چه کار خاصی شده تو ایران که بخواد تورم متوقف بشه یا پایین بیاد؟ این آمارای علکی رو بندازین دور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظر چند شنونده رو شنیدیم، اما در مورد گزارشی که تا چند لحظه دیگه با هم میشنویم منتظر نظر شما هستیم. یکی از مقام‌های وزارت بهداشت گفته مردم 5 استان ایران دچار سوء تغذیه‌اند و از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور خواستار کمک برای حل این مشکل شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
به گفته یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران، 5 استان کشور با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجهند. زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفته است برنامه‌ریزی‌هایی در این وزارتخانه برای بهبود تغذیه در 5 استان کوهگیلوی و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان در دست انجام است. ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در تهران، دلیل بروز سوء تغذیه در این 5 استان را اینطور توضیح می‌دهد.
برای اینکه مرد یا توجهی به فرهنگ تغذیه ندارند یا از نظر توان اقتصادی لازم در جهت تأمین نیازهای زیستیشون ندارند. چون مسئله سوء تغذیه یعنی عدم تعادل در تأمین نیازهای میلیاردها سلولی که ممکنه که مواد معدنی باشه، ویتامین ها باشه، پروتئین انرژی باشه، که هر کدوم اینها به صورت بیماری های مختلفی میتونه متجلی بشه. پس بنابراین در اولین مسئله اینه که آیا اینها از امنیت و ایمنی غذایی اونجا برخوردار بودن یا نه، و اگر مواد غذایی در دسترس و ایمن هم هستن، پس بنابراین اینها از بود اقتصادی نمیتونن اون 50 ریز مغذی را که لازمه یک زندگی سالم و توانمندی جسمی و فکری دریافت کنند.
زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با استناد به مطالعات میدانی گفته است در این 5 استان کمبود ریز مغذی ها، آهن و انواع ویتامین ها به ویژه در کودکان 2 تا 5 سال، دانش آموزان و زنان باردار رو به افزایش است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به کوتاهی قد به عنوان یکی از پیامدهای سوء تغذیه در این استانهای محروم از جمله استان کوکیلویه و بوی رحمت گفته است میانگین کوتاهی قد در برخی از این استانها بیش از دو برابر شاخص کشوری است. خانم عبداللهی یکی دیگر از معضلات بزرگ در این استانها از جمله استان کوهگیلویه و بوی رحمت را افزایش میزان چاقی و بروز برخی بیماری‌های قلبی و عروقی دانسته، به طوری که به گفته این مقام وزارت بهداشت بیش از 47% مرگ و میرها در استان کوهگیلویه و بوی رحمت ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی و فشار خون بالاست. ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه در تهران معتقد است که ناتوانی در دسترسی به منابع غذایی پروتئینی مصرف کنندگان را به طرف استفاده از شیرینیجات و غذاهای پرچرب ترغیب می کند.
چربی بالاترین میزان انرژی را داره. به ازای هر گرم چربی که ما 50%ش رو به صورت نامری از طریق ترکیبات مواد غذایی دریافت می‌کنیم، 50%ش رو به صورت روغن‌ها و چربی‌هایی که برای پخت و پز و یا برای سالاد و سس استفاده می‌کنیم. وقتی که اینها توان تامین نیازشون را از منابع پروتئینی یا سبزیجات و میوه‌جات نمیتونن دریافت کنن یا به علت شرایط اقلیمی یا به علت شرایط اقتصادی، خب در اینجا ناامنی غذایی، یعنی دسترسی به غذا و انرژی که لازمه یک زندگی سالم دریافت نمیکنن، گرایش پیدا میکنن به مصرف مواد قندی بیشتر و مواد قندی بیشتر متاسفانه روی پانکراس یا لوزالمعده تاثیر میذاره که انسولین بیشتری ترشح بشه و هر چی که انسولین بیشتر ترشح بشه زودتر مسیر قند به طرف سلول‌ها هدایت میشه و یک گرسنگی کاذبی ایجاد میشه که اینا را مجددا به طرف پرخوری و بیشخواری سوق میده.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت رفع و کاهش ناامنی غذایی و سوء تغذیه را چالشی اساسی خوانده که نیازمند عزم جدی ملی و همکاری و تعامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت و سایر دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح استانی و کشوری است.
و پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایق‌هایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هم رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
اما گزارش پایانی مجله شبانگاهی 72.1 این دوره از جشنواره فیلم ونیز امروز آغاز به کار کرده. گزارش بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا از ونیز رو میشنویم درباره این جشنواره.
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز از امروز صبح چهارشنبه در این شهر ساحلی کشور ایتالیا آغاز شد. به عنوان یکی از 3 جشنواره مهم و معتبر دنیا، ونیز در واقع میشه گفت شروع کننده فصل پاییز اکران سینماهای دنیاست و فیلم‌های مدعی کسب جوایز مهم معمولاً نخستین نمایش‌های خودشون رو در جشنواره ونیز تجربه می‌کنن و پس از اون به دنبالش در آمریکای شمالی در جشنواره فیلم تورنتو. نخستین نوبت نمایش فیلم‌های جشنواره ونیز امروز صبح با نمایش فیلم پرنده‌باز کارگردان شناخته شده مکزیکی الخاندرو گونزالس اینالیتو آغاز شد، هرچند جشنواره به طور رسمی از امروز بعد از ظهر با برگزاری مراسم فرش قرمز و عبور ستارگان از فرش قرمز و معرفی عوامل فیلم‌ها شروع میشه، اما به شیوه جشنواره‌های مهم دنیا پیش از شروع جشنواره چند نوبت نمایش برای رسانه‌ها فیلم‌های روز اول به نمایش در میان که این اتفاق هم برای فیلم آقای اینالیتو در امروز صبح افتاد و پس از اون هم فیلمی که ممکنه برای ما ایرانی‌ها خیلی جذاب باشه، فیلم رئیس جمهور محسن مخملباف به نمایش در اومد. البته فیلم آقای مخملباف افتتاح کننده یه بخش افق‌های جشنواره هست، اما اون هم یک نوبت نمایش داشت برای رسانه‌ها، ولی نوبت نمایش رسمی اون برای عموم و به نوعی افتتاح کننده بخش افق‌ها امروز بعد از ظهر روی میده که البته آقای مخملباف امروز همراه عوامل فیلمش هم در جشنواره حاضر بود و مراسم رسمی معرفی عوامل برای رسانه ها هم انجام شد. در مجموع میشه گفتش که جشنواره فیلم ونیز هنوز به شکل رسمی گرد نشده و روز اول به شیوه مرسوم جشنواره مختلف دنیا شامل حضور عوامل و آشنایی با فضا و مکان پیشبینی میشه که در روزها و ساعتهای آینده با حضور عوامل بیشتر سینمایی و چهره‌های شناخته شده سینمای دنیا شاید یکی از جشنواره‌های قابل قبول سینمایی دنیا باشه.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی تا ساعت 12 شب به وقت ایران که با مجله نیمه شب رادیو فردا برمیگردیم. هر 30 دقیقه یک بخش خبری براتون داریم و همینطور کلی موسیقی. شبتون خوش.